الله الرحمن الرحیم. خب ما جلسه قبل تقریبا رسیدیم به اون کانون مالشناسی ملا صدرا و اون نظریه اصلی که ملا صدرا میخواست تبیین بکنه رو ما یه نمایی جلسه قبل ازش ارائه دادیم. حالا من به فکرم رسید که قبل از اینکه دنباله عبارات ملا صدرا رو پیش بریم، نظریه ملا صدرا رو از دیدگاه حضرت امام خمینی یه در واقع مروری روش داشته باشیم. امام از معدود شخصیت هایی هستند که در واقع نظر ملا صدرا اولا خیلی جسورانه و بیباکانه همه زوایاشو مطرح کردند و هیچ مسامحه کاری و هیچ محافظه کاری هم تو این زمینه نداشتن. حتی میشه گفت که بعضی از مسائل و مباحث که مثلا در فلسفه ملا صدرا تو این زمینه جاش خالیه و مطرح نشده، امام در واقع مطرح کردن و در واقع میشه گفت که تبیین را به نوعی کامل کردن. نکته دوم این که حضرت امام از معدود حکمایی هستند بعد از صدرا که معتقدند هیچ نظریه‌ای به اندازه نظریه صدرا نتونسته معاد قرآنی رو کما هو حق و تبیین بکنه و معتقدند که در واقع به صراحت این مسئله رو مطرح کردند که در واقع ملا صدراست که تونست معاد قرآنی رو به همون صورت قرآنیش در واقع تبیین بکنه. نه اصلا میگن همونه، یعنی میگن همونه در واقع بیان کرد. حالا عباراتش رو میبینیم. امام عمده مباحثی که در بابی معاد شناسی دارند در واقع یکی مجموعه بحثایی است که در تدریس منظومه داشتند و در واقع مهمتر از اون مجموعه مباحثی است که در بابی معاد شناسی در درس‌های اسفارشون در واقع ارائه دادن که مجموعه درس‌های منظومه با مجموعه درس‌های اسفار در سه جلد تحت عنوان تقریرات فلسفه امام خمینی، در واقع تقریراتش که یکی از شاگردای حضرت امام بوده سید عبدالغنی اردبیلی، در سه جلد نسبتاً قطور در واقع به چاپ رسیده. ببینید، اما قبل از اینکه من برم سراغ بیانات و عبارات امام، ببینید چند حالا نکته کلیدی رو ما در بابی معاد از نقطه نظر قرآن اول مطرح بکنیم وقت بعد میریم سراغ بیانات حضرت امام. ببینید، در این که عالم آخرت عالمی است که اصلا به کل متفاوت است با عالم دنیا به لحاظ نظامی که درش حاکمه، از نظر قرآن هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. حالا من مواردی رو اینجا میخوام در همین راستا بیان بکنم. ببینید، اولا عالم آخرت به خصوص در واقع عالم بهشت به صراحت به دست میاد از قرآن که عالمی از عوالم امره. و ما آیات متعدد، نه یکی دو تا سه تا آیه داریم در قرآن کریم که با این دو تعبیر، یه تعبیر این که مؤمن برای مؤمن است آن چرا که اشتها داشته باشد، آن چرا که بخواهد، فیها ما تشتهیه الانفس. یه تعبیر دیگه برای مؤمن است آن چرا که بخواند، آن چرا که فراخوان بکنه در واقع براش فراهمه. یعنی در واقع عالم بهشت در واقع عالم کن فیکونه، یعنی اینطور نیست که مؤمن برای خواسته هاش نیازمنده به این بشه که زحمت بکشه، فعالیت بکنه، و یکی این که مثلا حالا این فعالیت به نتیجه برسه یا نرسه، امکان نداره، هر آنچه که بخواد در واقع بهش میرسه بدون هیچ زحمتی. خب در این زمینه هم در واقع اصلا ما روایات متعددی داریم که صریح‌تر این مسئله رو بیان میکنیم. در صورت خود نظام دنیا که این نیست که، نظام دنیا رو ما دیگه میدونیم به چه صورت هست. خب این یه نکته. نکته دوم این که خود قرآن به صراحت میفرماد که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برد لله الواحد القهار. عالم آخرت عالمی است که زمین زمین دیگری است، آسمان آسمان دیگری است، که در واقع حضرت امام تو مباحثشون روایاتی رو میارن که یعنی چه زمین زمین دیگری است و آسمان آسمان دیگری است. زمین در واقع بهشت پایین ترین درجات مؤمنین، زمین بهشت پایین ترین درجات مؤمنین از تمام این کهکشان ها در واقع وسیع تره. این یه تغییر، البته تغییر دیگه هم هست که در جای دیگه قرآن بیان فرموده که یعنی چه یوم تبدل الارض غیر الارض. خب میفرماد که اشرقت الارض به نور ربها، زمین اونجا در واقع مشرق به نور ربه. خب البته الان هم مشرق به نور ربه، الان هم همه چی مشرق به نور ربه، الله نور سماوات و الارض، منتها اونجا مکشوفه. خب چی توست که اینجا مکشوف نیست اونجا مکشوفه؟ این که همه چی مشرق به نور ربه، این در واقع غیب زمین و آسمانه، الان برای ما غیبه، ولی در واقع در آخرت این غیب برای ما میشه شهادت. یعنی در واقع ما میرسیم به غیب زمین و آسمان، نه اینکه با دور سر از اینجا ما بخوایم در بیاریم. نکته سوم در قرآن داریم اصلا روز آخرت معرفی شده به یوم تبل السرائر، یعنی اصلا روزی که سرها آشکارند دیگه، سر سر نیست، بباطن در واقع آشکارند، ظاهرند. پس در واقع ما راه پیدا میکنیم به باطن عالم. حالا این باطن عالم باز در واقع دو حیث داره که دو حیثش هم قرآن فرمونده. یک این که ما میرسیم به باطن اعمال، یعنی اعمال هویت خودش اونجا نشون میده. و دوم اینکه به لحاظ وجودشناسی، به لحاظ وجودشناسی باطن آشکار میشه که در واقع در قرآن مطرح میشه که سیرت الجبال و فکانت سرابا. توجه بفرمایید، اونجا هویت سرابی همه چی نمایان میشه. یعنی چه هویت سرابی؟ یعنی این که هیچ چیزی مالک هیچ چیزی نیست. اونجا مشخص میشه که هیچ چیزی مالک هیچ چیز نیست. سراب، سراب نه که یه چیزی هست، مثلا این سیرت جبال و فکانت سرابا تو بعضی از تفسیرها یا مثلا ترجمه های قرآنی این گونه بیان میشه که کوه مثلا از این حالت جمادی خارج میشه، روان میشه و رشته رشته میشه، که به معنی سراب نیست که. سراب یعنی یه چیزی که ما فکر میکردیم هست، وقتی به واقعیتش نزدیک میشیم میبینیم نیست. سراب اینه، رشته رشته شدن و مایه شدن و اینا نیست که مثلا فرض بکنید یه آتش فشانی شده و کوها شروع میکنن به آب شدن، اینه که بهش سراب اطلاق نمیکنن که. نه، اصلا ماهیت سرابیش مشخص میشه. در جای دیگه قرآن میفرماد کل شیئن هالک، این کل شیئن هالک در واقع اونجا در واقع مشخص میشه. همینه که خداوند تعبیر میکنه و برزول الله الواحد القهار، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزول الله الواحد القهار. قهاریت و وحدانیت حق تعالی اونجا در واقع آشکار میشه. یا خود قرآن کریم نکته بعدی اصلا آخرت را دار قرار میدونن، یعنی ان الاخرت هی دار القرار، دار دار قراره، برخلاف عالم دنیا که عالم زواله. اونجا زوال تو کار نیست، اونجا فساد تو کار نیست، اونجا همه چی قرار داره. توجه میکنید، زوال و فساد نیست. ان الاخرت لهی الحیوان، آخرت حیات محضه. در واقع در آخرت حیات امر عارضی اشیا و اجسام نیست، که مثلا الان اینجا یه جسمی به واسطه اینکه نفس بهش تعلق گرفته واجد حیاته، ارتباط نفس که قطع بشه دیگه حیات ازش رخت برمی‌بنده و در واقع شروع میکنه به متلاشی شدن. اونجا ما هر چیزایی نداریم. ان الاخرت هی لهی الحیوان. خب از مجموعه این آیات ببینید در واقع دو تا چیز به دست میاد. یکی این که آخرت، عالم آخرت درش فساد و تباهی و نابودی و روبه زوال رفتن نیست. نکته دوم این که عالم آخرت درش تضاد و تعارض نیست. برای همین هم هست که برای هر کسی آن چیزیست که میخواد. یعنی در عالم دنیا هم چیزی امکان نداره. دقت بفرمایید، این نکته بسیار بسیار مهمی است. همین الان شما تصور بکنید که تخیلتون به گونه ای باشد که هر آن چه بخواهید در این دنیا برای شما فراهم بشه. منم تخیلم به گونه ای باشه که هر آنچه بخوام برا من فراهم بشه.
خب اینا مانع هم میشه، در خیلی جاها استکاک پیدا میکنه این خواسته ها. در عالم دنیا عملی نیست این کار. چرا؟ چون عالم دنیا عالم ماده است، ماده عالم تضاد و تعارض و کشمکشه، ولی در عالم آخرت اصلا نظام عالم آخرت به گونه ایست که به هیچ وجه در عملیاتی شدن تخیلات یک مؤمن با عملیاتی شدن تخیلات یک مؤمن دیگر هیچ استکاک و کشمکش و تضادی در واقع وجود نداره. توجه میکنید؟ خب این میرسونه که عالم یه عالم دیگه ایه. پس اینکه ما عالم آخرت رو اینگونه به تصویر بکشیم که ارواح برگردن به همین اجسامی که تو این قبرها بوده، که حالا البته عرض میکنم خود همین نفس همین مسئله امام خیلی زیبا تبیین کردن که اصلا محاله، حالا وارد بحثش میشیم. در واقع این که ما تصور بکنیم که ارواح برگردن، این ذرات و این در واقع اجسامی که از هم پاشیده شده در بدنها، اینا جمع بشه و در واقع روح و نفس بخواد تعلق بگیره به اینجا و در واقع باز دوباره یه آخرتی ما روی همین زمین داشته باشیم، وقت خیلی عجیبه. شما اگر مراجعه بکنید به کتاب الهیات آیت الله سبحانی اون 4 جلدی، اونجا خب میدونید که معاد را ایشون به همین شکل به تصویر میکشه که ارواح میان به همین بدنها همین ذرات مادی جمع میشه. اون وقت خب اونجا بیان میکنن که یه محاسبه ای صورت گرفته که اگر بخواد معاد یک همچین حالتی داشته باشه اصلا خاک کره زمین کم میاد برای اینکه همه ذرات همه نفوس بخواد در واقع جمع بشه. وقت این مسئله مطرح میشه که خب این مشکلی نیست، ممکنه مثلا خاک از کرات دیگه بیارند. این بیان شده این مسئله، این که مشکلی نیست که خب خاک از کرات دیگه میارن. خب اون وقت دیگه شما میتونید بگید این بدن همون بدنه؟ بله، شما که اینقدر اصرار دارید بر این که این بدن همان بدن از همان به اینه و این دیگه این همان بدن بودن با این صورت جور در میاد، جور میشه. این در واقع نکته اول که مشتمل بر چند نکته بود. اما نکته دوم که خودش باز مشتمل بر چند نکته است، بحثم در مورد همین جمع شدن همین اجزا. نه فقط این نیست، مادی نبودن و این که ببینید ملا صدر حالا در اواخر عرشیه و همچنین در اواخر شواهد بهش میرسیم. ببینید بهشت هر کس عالم اختصاصی اون کسه، توجه میکنید؟ یعنی در واقع بهشت هر کس به قول معروف حیات خصوصی عالم خیال اون کسه، توجه میکنید؟ در واقع اینطور نیست که در واقع این بهشت به عنوان یه جای مشترک که مثلا همه درش باشن، نیست. اولا بهشت مراتب مختلف داره، به اندازه افراد بهشتی بهشت وجود داره. و بهشت هر کس در واقع همون عالم اون شخصه. توجه میکنید؟
چرا بیرون عالم خودش راه نداره یعنی؟
چرا؟ چرا؟ یعنی در واقع انسان ها میتونن در عوالم هم دیگه در حضور داشته باشن. توجه میکنید؟ نه نه حضوره، یعنی حضوره، یعنی مثلا اشغال نیست، چیزی به نام اشغال ما نداریم که در واقع مثلا مؤمن در عالم بهشت نفسش و بدنش مثلا جایی رو اشغال بکنه مکانن و زمانن. توجه میکنید؟ یعنی در واقع حضوره در نزد هم دیگه حاضر بوده. نه نه تجرد از ماده یه حسشه، من تا گفتم علاوه بر اون این مسئله رو باید در نظر بگیریم. بله
اونجا بحث همین بحث اثبات توحیده دیگه، یعنی مؤمنی یک مؤمن نسبت به مؤمن دیگر صرف این دوییتش، یعنی توحید نبودنش افتضایه استقاکی ایجاد میکنه و قرآن عقلیه این که در واقع تخیلات یک مؤمن در بهشت مانع تخیلات دیگه نیست، قرآن عقلش بخواهم نم از این حیث چی میشه؟ به هر حال تو کنیست که خود تو داری تمام مؤمنی و مؤمنی دیگر.
نه توحید نبودنش که مشکلی پیش نمیاره. ببینید به لحاظ عقلی اولا بحث تجرده، ثانیا بحث این است که به اندازه هر مؤمن بهشتی عالم و بلکه عوالم وجود داره. عالم و عوالم هر شخص اختصاصی اون شخصه و انسان در واقع با اراده کن فیکون تو اون عالمش در واقع فعاله، فعال ما یشاعه. توجه میکنید؟ اینا در واقع بین این مؤمن و عوالمش با اون مؤمن و اون عوالمش در واقع تضاد و تعارض و تضاهمی نیست. چرا؟ چون اصلا مؤمن و عوالمش جا اشغال نمی کنن که زمانن و مکانن. فرجام اینجاست که در واقع جا اشغال میشه، مکانن و زمانن جا اشغال میشه، همینجاست که در واقع استکاک به وجود میاد. فرجام کنید؟ خب در واقع همه اینا اونجا در واقع منتفیه. این به لحاظ عقلی. به لحاظ نقلی ببینید قرآن خیلی صریحه. شما همین بحث لغت اشتها رو شما تو قرآن جستجو بکنید، چندین آیه در موردش هست که آنچه که مورد درخواست مؤمن باشه یا در واقع تدعون رو ببینید، آنچه که مورد فراخوان مؤمن باشه مطرح میشه، یعنی چه این مؤمن چه اون مؤمن چه اون مؤمن چه میلیون ها مؤمن بهشتی. هیچ کدوم اینطور نیست که مثلا یکی در واقع بگه نه این که تو میخوای نیست. قرآن کلیت داره، فیها ما تشتهر انفس، یعنی نفوس آنچه که بخواد لحن توجه میکنید براشون هست. خب در صورت که اگر عالم آخرت بخواد نظامش همین عالم باشه، این اصلا عملی نیست، امکان نداره. توجه میکنید؟ پس معلوم شد که اون عالم یه عالم دیگه‌ایه. این یه نکته. نکته دوم این که ببینید علاوه بر این که آنچه که بخواد براش هست، بدون زحمت و فعالیت هم براش هست.
این در واقع میرسونه که عالم بهش عالم کن فیکونه، در صورت که عالم دنیا عالم کن فیکون نیست، عالم تدریجه، عالم قوه و فعله، عالم زمانه. پس معلوم میشه که بهشت عالم زمانی نیست، عالم تدریجی نیست، امتزاج قوه و فعل نیست. توجه میکنی؟ خب اینا همه در واقع اونیست که نصوص قرآن و ظواهر قرآن در واقع بیانگر اون هستن. اما حالا بیاد در مورد بدن مؤمن آیا به چه صورت باشه؟ ببینید امام به تبع ملا صدرا قائلند به این که اگر بخواد روح برگرده به اون بدنی که یا اجزای اون بدنی که متلاشی شده در قبر و اون اجزا بخواد جمع آوری بشه و نفس بخواد به اون بدن برگرده، این اولا از باب تناسخه، این همون تناسخ محال یا ممتنع. و چرا؟ چون این به عینه دیگه همون بدن نیست. حضرت امام خیلی قشنگ اینجا تصریح میکنن که مثلا شما اگر یه چوب را بردارید بسوزونید، خب توی محفظه که هیچ جزئیش جای دیگه نره، این چوب بسوزد خاکستر بشه، بعد همین خاکسترها دوباره بازیافت بشه تبدیل بشه به چوب. سوال، آیا این چوب همان چوب است به عینه؟ نه، یه چوب یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. شما یه قالب یخ بذارید توی ظرف، خب آب میشه، بعد این آب رو فریزش بکنید دوباره یخ میشه. سوال، آیا این یخ همان یخ است؟ بینه؟ نه، بینه همان یخ نیست. دلیلش هم اینه، ببینید این آب، این یخ وقتی که آب شد یعنی چه؟ یعنی یک سلسله قواش به فعلیت رسید و باز دوباره وقتی اون آب تبدیل به یخ شد باز یک سلسله قواش به فعلیت رسید. شما اگر بخوای ادعا بکنی که این یخ همان یخ است به عینه، خب اون یخ قبلی فعلیت و یه قوهی داشت، خب این اگه بخواد همون بشه یعنی در واقع یک سری فعلیت‌های این که الان پیدا کرده دوباره تبدیل بشه به قوه. یعنی در واقع ما یک سیر از فعل به قوه رو باید داشته باشیم. شدن از قوه به فعله، ما شدن از فعل به قوه که نداریم، که استعدادها از ابعد تشدید میشه، بعید، متوسط، قریب، فعل تشدید میشه، نه اینکه در واقع فعلیت تبدیل بشه به قوه. توجه میکنی؟ حالا بحث این است که در واقع اگر نفس بخواد به همان بدن به عین تعلق بگیرد، اگه ما بخوایم این را قبول بکنیم پس باید بپذیریم که نفس نمیتواند رجوع بکنه به همین اجزا. نکته دوم، بدن یک نفس آیا همان نیست که در آخرین لحظه در قبر میگذارن؟ نه، یک نفس در طول مسیر حیاتش ده ها بدن پیدا کرده، حالا در واقع نفس به کدوم بدن تعلق میگیره؟ این منظورتون از همان بدن به عینه چیه؟ آیا در واقع آخرین بدن اینجا مطرحه؟ خب نفس که یه بدن نداره. ببینید این بدن ما آن به آن در حال تحوله. این خیلی جالبه. در چند صد سال پیش مثلا غزالی هم همین مسئله رو بیان میکنه که هر چند سال یک بار بدن انسان به کلی عوض میشه. ولی الان به حسب علوم جدید اصلا این تحول در بدن خیلی وحشتناک صورت میگیره. آن به آن، آن به آن اصلا بدن ما در حال نو شدنه. شما ببینید مثلا یکی از فراینداش، ببینید یکی از فرایندهای تحول در بدن اینه که هر دقیقه 150 میلیون گلوبول قرمز نابود میشه، یعنی در واقع میمیره، و 150 میلیون گلوبول قرمز توسط مغز استخوان‌ها ساخته میشه، جایگزین اون 150 میلیون میشه و این در هر دقیقه صورت میگیره. واقعا خیلی عجیبه. با ما همطور اینجا آروم نشستیم و داریم با هم حرف میزنیم، از یه قوقای تو این بدن، مثلا یه قوقای، یه فقرش، یه فقرش اینه که 150 میلیون عضو، 150 میلیون شیر، همطور که ما نشستیم اینجا داره دست بین میره به 150 میلیون دیگه جایگزین میشه. یه فقرشه، یعنی در واقع میلیاردها حادثه همین الان تو بدن هر کدوم از ما در حال صورت گرفتنی. طوفان‌های عجیب غریب، اما راحت نشستیم و داریم حرف میزنیم و نمیدونیم چه خبر. یا مثلا هر یک ماه یک بار پوست بدن به کل عوض میشه، هر یک ماه یک بار. حالا شما حساب بکنید یه فردی که 70 سالش باشه چند تا گلوبول قرمزش از بین رفته، چند تا گلوبول قرمز جایگزین شده، یه فرد 70 ساله را بیارش رو پایه یه هر دقیقه 150، ببین چه چیز عجیب غریبیه. حالا شما این روح به کدوم بدن میخواد برگرده؟ نه خب اون که مهم مسئله نداره، اون عارضه در واقع منتقل میشه، یعنی الان نحوه تجزیه که در این صورت میگیره اون عارضه هم هست. توجه میکنید اون در واقع مشکل خاصی نیست. پس در واقع این یه نکته بسیار بسیار مهمه. نکته مهم در جمع شدن اجزا بحث تداخل بدن هاست. قبلا تداخل بدن رو یه صورتش رو بیشتر شناسایی نکرده بودند و اون در قالب شبهه آکل و معکول بود، ولی الان شبهه آکل و معکول را دقت بکنید، این یه شبهه قدیمی نیست، این یک شبهه است که الان به صورت بسیار بسیار وسیع‌تر و رایج‌تر و گسترده‌تر و هر آن به آن در واقع از نوع احیا شده. این شبهه، شبهه آکل و معکول همین الان به نحو تداخل‌های در بدن بین ما الان در حال صورت گرفتنه، یعنی همین الان ذراتی از بدن ما داره جدا میشه و میاد تو این فضا و ذراتی از بدن شما داره از بدن شما جدا میشه و میاد تو این فضا و تداخل پیدا میکنه در بدن من و در بدن شما. یعنی همه الان این کار و این همطور لحظه به لحظه داره صورت میگیره. تو بحث فیزیک جدید ببینید این بدن من و هیچ جسمی یک جسم سلب سخت نیست. یعنی این که ما دست میذاریم به این جا و در واقع انگار همینجا میمونه و هر چقدر فشار میدم انگار همینجا میمونه، این انگار یه قالبیه که این در واقع تو علم جدید این به این صورته که اجزای این جسم با سرعتی نزدیک به سرعت نور در حال گردشند و فضاهای خالی در این دیوار اونچنان زیاده که اگر اون فضاهای خالی بخواد همش پر بشه و این ذرات تکیده بشن در هم، کل اینجا در واقع از سر سوزن هم کوچیک‌تر میشه، نقطه سر سوزن. یعنی هر ذره از این ذرات، هر ذره تک ذره، هر تک ذره از این ذرات رو شما رو سر سوزن بذارید، اون سر سوزن براش حکم یک زمین بسیار بزرگ پیدا میکنه، چند برابر زمین فوتبال برای اون ذره. خب منتها این ذرات دارن با سرعت نزدیک به نور حرکت میکنن، برای همین هست که در واقع اینجا سلب به نظر میرسه، سخت به نظر میرسه، متصل و یه پارچه به نظر میرسه. ما بخوایم در واقع مثال بزنیم، مثلا این آتش گردون رو دقت بکنیم، یه دایره‌ای به قطر یه متر داره ایجاد میکنه که همش پره و شما نمیتونید، ببینید شما دست به هر جای این دایره به قصه یه مصر بزنید برخورد میکنید به آتیش، در صورت که هر لحظه این آتیش گردون یه نقطه از این نقاطه، یعنی ما بقیش کاملا خالیه. توجه بکن، با اینکه این سرعت یه سرعت خیلی معمولیه، این هم همینطوره، این هم بدن ما هم همینطوره. وقت دائما این ذرات اشیا در تصادماتی که با هم دیگه دارند در حال فرار از مرکزشون هست. خیلی از این ذرات از جاذبه مرکز رها میشن و بیرون میرن و ذرات دیگه جذب این نیروی جاذبه میشن، نیروی جاذبه مرکز بدن من یا نیروی جاذبه مرکز بدن شما یا نیروی جاذبه مرکز این شیء. توجه میکنید؟ خب حالا اینجا در واقع ذرات بدنها با هم تداخل داره. حالا اینجا در واقع نفس اگر بخواد برگرده به همون بدن، خب خیلی از ذراتش در واقع جزء بدنهای دیگه است. خب اگر از اونا بخواد همه جمع بشه، در واقع اون بدنها ناقصه. اینجاست که در واقع ما نمیتونیم برسیم به همون بدن به عینه. این همان بودن بدن به عینه به این صورت مادی که اجزاء بدن مادی با هم جمع بشه و نفس بخواد به این تعلق بگیره، در هیچ صورتی امکان پذیر نیست، تبیین نمیشه، قابل تبیین نیست. و این نکته است که حضرت امام خیلی روش تاکید دارن. حالا با توجه به این چند نکته، حالا در ابتدای بحث که حالا چند از دوستان نبودن بعد اومدن، من عرض کردم که به مناسبت این که ما رسیدیم به نقطه مرکزی در واقع معاد شناسی ملا صدرا و جلسه قبل یه شمایی ازش ارائه دادیم تو مقدمه پاراگراف اولی که خود ملا صدرا بیان کرد، ما گفتیم که دیدگاه ملا صدرا را از دریچه چشم و دریچه نگاه امام پیش بریم، اون وقت دوباره انشاءالله برمیگردیم به همون متن عرشیه. یک کتاب هست، من واقعا توصیه میکنم این کتاب حتما ببینید، معاد از دیدگاه امام خمینی، انتشارات تبیان. تمام بحثایی که امام تو سخنرانیاشون تو کتابای مختلف در مورد معاد مطرح کردن، این همون آوردن. نه اینکه مثلا اینجا یه نویسنده‌ای باشد و اون نویسنده بخواد مثلا دیدگاه امام رو تشریح بکنه، نه، این فقط حالت جمع‌آوری داره. منتها اینا همه در واقع موضوع بندی شده، مثلا فرض بگیرید امام یه نکته تو اون کتاب گفته، یه نکته تو اون کتاب، یه نکته تو سخنرانی‌هاشون پیرامون یه موضوع، همونا به عینه ذیل یه عنوان اومده. توجه میکنه کتاب کتاب خیلی جالبیه. و کتاب دیگه تقریرات فلسفه امامه که تو سه جلد چاپ شده، که این سه جلد یه بخشیش تقریرات درس منظومه امامه، یه بخشیش تقریرات درس اسفار امامه. من چند تا پاراگراف از این و چند تا پاراگراف از این انتخاب کردم، حالا با صفحه با اینا بیان میکنم. وقت نکات جالب توجهی هم بیان کردن امام که من تو بحثای ملا صدرا ندیدم، حالا البته میگم کدوماشه. نکته اول در همین معاد از دیدگاه امام خمینی، صفحه 281، اینجا خیلی جالب بیان کردن که این همانی بدن به عینه و بازگشت نفس به بدن به عینه بدون تجرد نفس امکان پذیر نیست. یعنی شما اگر تجرد نفس را نپذیری نمیتونی معاد را قبول بکنی، به این معنا که همین اجزا جمع بشن و مثلا بشن من، بشن او. اینجا البته امام یه خیلی به قول معروف جسورانه و بیباکانه یه تقابلی هم دارن با علامه مجلسی. عبارت دقت بفرماید: اگر کسی تجرد را، منظور تجرد نفس، تجرد را به طور مطلق منکر باشد، لازم می آید که بسیاری از ضروریات را انکار نماید، از جمله انکار معاد جسمانی. توجه بفرمایید، تجرد نفس اگر کسی نپذیره، معاد جسمانی را نمی تونه بپذیره. گرچه گفته اند، حالا اینجا یه عبارت از علامه مجلسی نقل میکنه، این عبارت ایشون نقل کرده: گرچه گفتن اگر کسی قائل به تجرد باشد و وجود مجردات را در عالم بپذیرد، مستلزم انکار بسیاری از ضروریات است. علامه مجلسی هم تو بهار الانوار هم تو مرآت العقول این مسئله رو بیان کرده که اگر کسی به تجرد ملائکه یا تجرد نفس، اصلا به تجرد غیر از خداوند قائل بشه، مستلزم انکار کثیری از ضروریات دینه. ایشون اونجا اینا میگه.
امام میگن ولی کن ما هر چه در قول به تجرد تأمل کردیم نیافتیم که انکار ضروریات که آنها گفتن لازم آید، بخلاف انکار تجرد که حقیقتا مستلزم انکار بسیاری از ضروریات دین است. خب از جمله یکی از ضروریات دین معاد جسمانی است دیگه، زیرا اگر کسی بخواهد معتقد به معاد جسمانی باشد جز با قبول و پذیرفتن تجرد نفس امکان ندارد. خب حالا اینجا چراشو میخوام توضیح بدم. میگن اگر درختی را بسوزانند و خاکستر کنند و دوباره از آن خاکستر درخت بسازند، این درخت مسلماً همان درخت قبلی نخواهد بود. بلی ماده یکیست، ولی که در حقیقت این درخت همان درخت سابق نیست. همون چیز که عرض کردن، یعنی در واقع درست مادهش همون ماده است، ولی صورت که حقیقت هر شیء به صورت اون است، یکی از همین اصول هفتگانه ای که تو عرشیه مطرح کردیم، صورت دیگه اون صورت نیست. چرا؟ چون این صورت جدید عبارت است از فعلیت‌های جدید و استعدادهای جدید نسبت به فعلیت‌ها و استعدادهایی که در صورت قبلی بود. چطور یکی بشه؟ پس اگر بگوییم هویت انسانی اعم از ظاهر و باطن و هر چه دارد همین بدن است، قول به معاد جسمانی امکان ندارد. و حالا اینجا یه عبارت میگن، قول به معاد جسمانی جز از آن راهی که آخون گفته است ممکن نیست. خیلی تصریح میکنن. این در واقع نکته اول. نکته دوم که از همون نکاتی است که من گفتم، امام واقعا در جهت بسط نظریه ملا صدرا و کامل کردن نظریه ملا صدرا گام برداشتن. و باز امام در صفحه 93 و البته اینو همه آدرس داده رو آدرس دادن که امام این بحث رو کجا تو کدوم کتاب آورده، در صفحه 93 که این رو بیان بکنم و حالا بحث امروز رو تموم بکنیم که به نماز که بخواید برسید مشکل ایجاد نشه. ببینید خیلی جالب، امام یه بیان خیلی جالبی دارن در این که اون بدن برزخی چی طوری به وجود میاد، اون بدن مثالی، بدن برزخی که الان هممون ما داریم چی طوری به وجود میاد، یک. دو، چه نسبتی داره با این بدن مادی. دقت بفرمایید، نفس اگرچه از خود طبیعت ایجاد می شود ولی مادامی که در طبیعت است قابلیت دارد که با حرکت جوهری و با سیر تدریجی کمالی از طبیعت قطع علاقه کند و به تدریج از طبیعت خارج شود، چنان که گویا جهت طبیعت نه از لوازم ذات نفس و نه از ذاتیات آن بلکه از لوازم غیر ذاتی نفس می باشد. یعنی در واقع این بدن طبیعی و جهت طبیعت از لوازم ذات نفس نیست، از ذاتیات نفس هم نیست این جهت طبیعی، بلکه از لوازم غیر ذاتی نفس است. حالا این سیر ادامه می‌یابد. این سیر منظور چی؟ هم حرکت جوهری کمالی. این سیر ادامه می‌یابد تا اینکه سرانجام بدن طبیعی با حرکت جوهری به بدن برزخی متبدل می‌شود. یعنی جسم طبیعی که دارای ماده است
به تدریج به بدن برزخی متبدل می شود. وقت بعد ادامه میدن میگن که موجود کم کم به حرکت کمالیه ترقی می نماید تا آنجا که در کمال طبیعی به درجه جسمی که معتدل ترین اجسام طبیعت است می رسد. توجه بکنید این معتدل ترین اجسام طبیعت همون است که ازش تعبیر به مزاج میشه. که ابن سینا میگه مزاج، ملا صدرا میگه مزاج، این مزاج همینه. قرآن از همین حالت تعبیر به تصویه میکنه. تصویه یعنی این، یعنی ترکیبات مواد، این ترکیبات آنچنان تعادل پیدا میکنند که آماده میشن برای اینکه یک حادثه در این ترکیب رخ بده. و اون چیه؟ و اون شکوفا شدن نفس از درون این ترکیب. اون ترکیب که آماده است برای یک همچین حادثه ای، اون ترکیب بهش اطلاق میکردن حکما به مزاج. مزاج اینه و قرآن ازش تعبیر میکنه به تسویه. ماده تسویه میشه، بعد نفس در واقع بهش تعلق میگیره. خب اگر ناظری باشد که نسبت به این حرکت تدریجی چشمی بصیر داشته باشد و به عالم برزخ نیز دیده باز داشته باشد، آخرین مرتبه عالم طبیعت و اولین درجه عالم برزخ و تجرد برزخی را متباین و مجزا در واقع نمی‌بیند. اینا را همه یه پارچه و متصل به هم می‌بینه. متباین و مجزا در واقع نمی‌بینه. همون یعنی تو عبارتی که هفته قبل از عرشیه خوندم، ملا صدرا یه تعبیری داشت. اون تعبیر امام اینجا خیلی زیبا بیان کردن. در واقع اون مزاج را در واقع کرسی نفس و عرش ماده تلقی کردن. یادتون هست این عبارت؟ این همینه. ببینید در واقع آخرین مرتبه عالم طبیعت و اولین درجه عالم برزخ، به قول معروف عرش مرتبه عالم طبیعت و کرسی در واقع عالم برزخ. خب بلکه این را مرتبه ضعیفتر و آن دیگری را مرتبه قویتر یک حقیقت می‌بینم. بحث ما اینجا تمام. توجه رو فرمان. بدن مادی و بدن برزخی، اینا دو مرتبه از یک حقیقت هست. بدن برزخی قوت بدن مادی است و بدن مادی ضعف بدن برزخی است. پس بدن برزخی کمالاً و صورتاً نمادتاً، بدن برزخی کمالاً و صورتاً مشتمل است بر بدن مادی. پس بنابراین وقتی که ما میگیم نفس در عالم برزخ بدنش بدن برزخی است و این بدن برزخی همان بدن مادی است، منتها کمالاً و فعلیتاً و صورتاً، و این همانی به عینه اینجا درست میشه. توجه میکنید این همانی به عینه در واقع اینجا درست میشه. چرا؟ چون حقیقت برزخی واجد حقیقت بدن مادی هست به علاوه حقیقت بیشتر. درست همون بحثی که ما در رابطه با علت و معلول میکنیم که علت حقیقت معلول است و معلول رقیقه علت، در واقع مرتبه نازلی. توجه میکنیم. خب حالا اینجا نکات دیگه ای هم هست که انشاءالله جلسه آینده ما سعی میکنیم دیدگاه حضرت امامو تموم بکنیم، اون وقت بعد دوباره برمیگردیم سراغ بحث عرشیه و صلی الله علی محمد و آل محمد.